أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اولین سالگرد رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هستیم، در خدمت برادرانی هستیم که در این چند سال از کشاورزهای نمونه و هیئت‌های هفت نفری که صدها هزار هکتار زمین‌های مواسا به ده‌ها هزار کشاورز دادن، به علاوه خدمات و وام و اینها. بحث ما در سالگرد چی میتونه باشه؟ هر چی فکر کردم چی بگم، دیدم که بهتر اینه که وصیت امام را بگیم. وصیت امام رضوان الله تعالی علیه باید روش بحث‌های قرآنی، تفسیری، حدیثی، تحلیلی بشه. اما اون مقداری که در تلویزیون به درد عموم میخوره، از بچه 10 ساله تا پیرمرد 90 ساله و خانه‌دار و کشاورز و دانشجو و استاد دانشگاه و طلبه، کلیات شما میگیم. اما هر کلمه‌شو باید شرح کرد و شعرها برش نوشت. اما درباره وصیت حضرت امام چند تا نکته است که من امروز دو بینا رو یادداشت کردم خدمتتون بگم. وصیت نشون دهنده تفکر انسانه. اگر خواستید ببینید چقدر رشد کردید، ببینید تو وصیت‌نامه چی نوشته میشه. این دو جلد کتابی که به عنوان سفیران نور شاخه فرهنگی بنیاد شهید چاپ کرده و 20,000 وصیت‌نامه شهید را دیده، تکراریاش را انداخته، کلمات وصیت‌نامه شهدا را نقل کرده، آدم میفهمه که اصلا شهیدها چه دیدی داشتن. وصیت‌نامه نشون دهنده شخصیت و رشد و بینش و جهان بینی و نشون دهنده دیدگاه‌ها، آرزوها، هدف‌ها. امیرالمؤمنین که وقت ضربت خوردن میفرماید فوز تو، نه یعنی رستگار شدم، یعنی توجه کل عمرم در فکر فوز بودم، چون کلمات آخر خلاصه عمر انسانه. و این وصیت نامه حضرت امام خلاصه 80 سال عشق، عرفان، فقه، فلسفه، تفسیر، اخلاق، اخلاص، عشق، نماز شب، انقلاب، سوز، حماسه، محبت، 80 سال تمام کمالات در وجود ایشون جوش خورده و این وصیت‌نامه گلشه. بی‌جهت نیست اگر نمایندگان محترم مجلس تصویب کردن که وصیت‌نامه امام در کتاب‌های درسی از در مقاطع مختلف نوشته بشه. شروع وصیت نامه از ثقلین، پایان وصیت نامه من با قلبی مطمئن و دلی آرام. از کتاب الله و اسرتی شروع میشه و با قلب آرام ختم میشه. کسی اگر تغییر بده وصیت نامه رو، قرآن میفرماید فمن بدله من بعد ما سمعه، یا بعد ما سمعه، نمیدونم من هست یعنی. فمن بدله، کسی که تغییر بده وصیت نامه رو، عمل به وصیت نامه لازمه. اگر کسی وصیت کرد، مثل وقف مونه، وقف و وصیت یک حال و هوا دارن. اگر کسی وقف کرد که این مبلغ را صرف روزه خونی شب جمعه بخونید، شما صبح جمعه روزه بخونی به وقف عمل نشده. شیرینی این وصیت نامه اینه که حضرت امام یک قلم خوردگی تو این وصیت نامش نیست. این خیلی مهمه. شما از ادبا بنویسید، من اسمش نمیبرم چون محترم تو ایران خیلی کتاب نوشته، قوی، دانشمند، محترم، متخصص، اسلام شناس، خیلی مهمه. ایشون میگفت، اسمشو نبرم، ایشون میگفت من در نوشتن کتابم گاهی 14 مرتبه ورقه خودم پاره میکرده. یعنی خود نویسنده چه کتابی که تجدید چاپ که میشه ننویسن با اضافات و تجدید نظر. ای با اضافات و تجدید نظر معنا داره. آخه یک 90 ساله 88 ساله تقریبا ورداره یا یک صفحه وصیت، بله یا 8 صفحه، یک نفر حدود 90 ساله 38 صفحه، این هم صفحات ریل. ببینید این صفحاتش، یک 90 ساله ای تقریبا 38 صفحه ریز بنویسه و یک کلمه قلم خوردگی نداشته باشه. اینو فقط نویسندگان باید بفهمن یعنی چه. نه امام در قلمش اینطور بود، در سخنش هم اینطور بود. من امسال 11 سالیه که تو تلویزیونم، یعنی الان جوری شده که دوربین تلویزیون هیچ در من اثر نمیذاره. یعنی وقتی پشت دوربین حرف میزنم انگار مثلا با برادرم تو خونه حرف میزنم. خیلی تلویزیون برای من عادی شده. اما در این حال که هیچ وحشت ندارم از دوربین، کمتر وقتی شده که بعد از حرف خودم تلفن نزنم به صدا و سیما که آقا این کرمه رو پاک کن. حالا غیر از این که گاه خود صدا و سیما میگه این کرمه نگفتنش بهتره یا مسئله اینه که این تعبیر عوض بشه، و من از صدا و سیما مسئولینش پرسیدم، مسئولین پخش گفتن تنها کسی که حرف میزد و ما مجبور نبودیم پاک کنیم و نیاز پاک کردن نداشت خود امام بود. از امام که رد می شدیم هر کس حرف می زد لازم بود یک کلمات شد پس و پیش بگیم که این کلمات صلاح نبود، این کلمات تعبیرش زشت بود، تون بود. یعنی سن از همه بیشتر پیرمردترین شخص بیشترین اطلاع به ایشون داده می شد، بیشترین قصه رو برای اسلام میخورد، بیشترین سن، بیشترین قصه، بیشترین اطلاعات، تمیزترین قلم، تمیزترین بیان. اینا چیزایی که با فقط بگیم خدا، وگرنه طبیعی نیست. این وصیت‌نامه اولش شهادتین و اقرار به امامت و اهل بیت و ثقلین و افتخار کردن به این که فاطمه زهرا مکتب فاطمه از ماست، باقر العلوم از ماست، افتخاراتی و عقاید رو میگه. و بعد در این وصیت‌نامه میگه وصیت‌نامه مال ایران نیست، مال همه عصر هاست. صفحه 6 میفرماید که این وصیت مربوط به همه هست. اون چه لازم است تذکر دهم، وصیت سیاسی الهی این جانب اختصاص به ملت عظیم و شأن ایران ندارد، بلکه توصیه به جمیع ملل اسلامی و مظلومان جهان از هر ملت و از هر مذهب. هر ملت، هر مذهب، دید اینه آقا، روحو میخواد ببینید ایتو اتاق کن. آقا آدمان هستن خیلی تنگ نظرن، میگه خدایا بچم، بچه من خوب بشه. ولی آدم هایی که روحشون بزرگه مثل امام وقت دعا میکنه در یکی از مناجات ها داریم ملدون آدم الى خاتم، از آدم تا خاتم. روح که بزرگه دعا هم کامپیوتری میشه. امام وقتی دعا میکنه میگه اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع. بعد نیست یه چیزی بگم شیرینه. حضرت ابراهیم وقتی کعبه را ساخت گفت خدایا وارزقهم من الثمرات من آمنه، هر که مؤمنه از میوه های مکه بهش بده. خدا فرمود ایتو دعا نکن، مکه رو ساختی دست شما درد نکنید، اما من به مؤمنین قضا بدم یعنی دیگه کافرون چیزیش نده. یعنی حضرت ابراهیم رفت دعا کنه که خدایا از ثمرات وارزقهم من آمنه. حالا آیه شو یادم نیست کدوم آیه، ولی تو تفسیر داشتم به اینجا رسیدن که حضرت ابراهیم گفت خدایا به خوبها رزق بده، فرمود نه، من اگه خواستشم رزق بدم هم به خوبا میدم هم به بدها. تخلقوا به اخلاق الله. لازم نیست آقا ما که بچه مدرسه نداریم، حالا دلیل نداره که خوراک کنیم. آقا بچه مدرسه نداری، بری بچه مردم که مدرسه میرن. خوشم آمد از یک ماجرایی، کسی مدیر مدرسه رو دعوت کرد، مبلغی در اختیارش گذاشت برای مسائل آموزش پرورش. مسئول مدرسه گفت پسر شما که تو مدرسه ما نیست. گفت نباشه، اما تربیت شدگان مدرسه شما همسایه ما هستن و من بچه های مؤدب مدرسه را که همسایه ما هستن دیدم و از بس از ادب این بچه ها خوشم آمد، گفتم به مربیان و مسئولان مدرسه کمک مالی بکنم که اگر برای فضای آموزشی، کتابخونه، آزمایشگاه چیزی میخوان من در خدمت باشم. بچه من تو مدرسه نیست، اما همه بچه ها بچه منن. همین که بچه ایرانی، چرا ایرانی کل. اینم یه نکته که تو امام در صفحه 6 میفرماد که وصیت نامه من حتی مربوط به مسلمان ها نیست، همه مظلومان جهان از هر مذهب. مسئله دیگه که تو این وصیت نامه هست، این وصیت نامه پیشگویی کرده. مثلا در سال 61 که این وصیت نامه نوشته شده، امام فرموده که مارکسیسم در دنیا شکست خورده و میخورد و مارکسیسم شکست خورده رو ما در سال 68 دیدیم که در رومانی چی شد و چاوشسکو به ستر نوشته مبتلا شد و آلمان شرقی و غربی و یعنی شکست مارکسیسم را امام سال 61 فرمود و در نامه‌ای که با گورباچوف نوشت فرمود که در آینده اگر خواسته باشید خبری از مارکسیسم پیدا کنید باید در موزه ها پیدا کنید. قبل از آنی که شکست مارکسیسم حتی برای کشورهای مارکسیسم روشن بشه امام سال 61 فرمود. این یکی. و بعد در صفحه 31 هم فرموده من بگویم که مستضعفان و محرومان در آینده قیام خواهند کرد و ابرقدرت‌ها را از پا در خواهند آورد. صفحه 31 این پیشبینی هم امام فرموده. خب به هر حال این وصیت‌نامه از این جهات حائز اهمیت. مسئله دیگه می‌فرماد که مردم ایران از مردم حجاز در زمان رسول الله و از مردم عراق در زمان علی بن ابی طالب بهترند. اینم تجلیل از مردم. بیشترین توجه امام در این وصیت‌نامه به عزت مسلمین و نسل نو و طلبه و دانشجو است. سه مرتبه هم که این وصیت‌نامه امام فرموده به مخالفین فرموده شما این وصیت‌نامه رو بعد از مرگ من میخونید، چه دیگه کسی نگه که این فریادها و ناله ها و دردهایی که و فریادهایی که امام میزنه به خاطر که مثلا خدا نکرده زبان لال، امام مثلا میخواد مانو مورید خودش کنه یا مثلا قدرت طلبی. امام فرمود الان وقتی چون وصیت کرده بود تا من زنده هستم روز وصیت‌نامه باز نشه. سه مرتبه تو این وصیت‌نامه که مخالفین میفرماد وقتی وصیت را میخونید که من دیگه نیستم، یعنی خودم مطرح نیستم، حق مطرحه. و مسئله دیگه عذرخواهی که امام در این وصیت‌نامه میکنه از خداوند و از مردم، که جمله آخر خیلی دلخراشه که میفرماید که و از خدای رحمان و رحیم میخواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قطور و تقصیر بپذیرد و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصور و تقصیر ها بپذیرند. این چقدر امام تواضع میخواد، چه تقصیری چه قصوری. اگر عادلی بنا باشه رو کره زمین باشه بعد از مولا حضرت مهدی علیه السلام شما هستید، چه تقصیری، چه قصوری؟ این تواضعه. به هر حال بعد از این مقدمات این سراغ وصیت‌نامه تکرار میکنه. در این وصیت‌نامه از ثقلین شروع شده و به قلب آرام پایان یافته. تغییر هر وصیت‌نامه گناهه. در این وصیت‌نامه یک کلمه خط خوردگی نیست. در این وصیت‌نامه تمام عصرها و شهرها و نسلها و مصرها مورد خطاب هست. در این وصیت‌نامه پیشگویی های شده. در این وصیت‌نامه تواضع امام مطرحه. در این وصیت‌نامه سه مرتبه به مخالفین می‌فرماید ای مخالفین، من که شما رو دعوت به اسلام و نظام جمهوری اسلام می‌کنم، زمانی وصیت‌نامه منو می‌خونید که من دیگه زنده نیستم، یعنی فکری نکنید که من قدرت طلبم. این دورنمای از وصیت‌نامه. و حالا در این وصیت‌نامه مسائل چی هست؟ ما در اینجا وصیت‌نامه رو تبدیل کردیم که یک سری هشدارها، یک سری سفارشات، و در سالگرد و در اولین سالگرد ما تا حرف امام بنشینیم، سفارش ها و هشدار ها. در باره هشدار ها، اولین هشدارشو، هشدار درباره تبلیغات مصنوعی. از که در وصیت‌نامه رو خواسته باشیم مفصل معنا کنیم، باید یه سال درباره اش صحبت بشه. اما حالا چون سالگرده، یک فشرده من خدمتتون عرض میکنم. از توطئه های مهمی که در قرن اخیر خصوصا دهه معاصر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب آشکارا به چشم می‌خورد، تبلیغات دامنه‌دار با ابعاد مختلف برای مأیوس نمودن ملت‌ها و خصوص ملت فداکار ایران از اسلام است. اگر ثابت بشه که اسلام می‌تونه به عنوان یک طرح جماهیر اسلامی در دنیا به وجود بیاد که در مقابل ابرقدرت شرق و غرب یه ابرقدرت اسلامی بشه، اگر اسلام موفق بشه، همه یدخلون فی دین الله افواجا، دسته دسته میگیرن، ولذا تمام همشون اینه. و دشمنم تحلیل هایی بود که ما نمیخوایم فقط صدام فیروز بشه، فقط میخوایم ایران فیروز نشه. تبلیغات دامنه‌دار با ابعاد مختلف برای مأیوس نمودن ملت‌ها و خصوص ملت فداکار ایران از اسلام، که بگن اسلام کاری ازش نمیاد. در حجاز بودیم چند سال پیش، از یه صحنه خواستیم فیلم برداری کنیم. اونجا باید وزارت اوقاف اجازه بده. از طریق مقام نماینده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در اون زمان آقای خوئینی ها بودن قبل از جناب آقای کروبی، ما از طریق ایشون با یکی از مسئولین حجاز رفتیم برای فیلمبرداری از بعضی از مناطق مثل مسجد قباء و منطقه احد. اینها تو ماشین صحبت که شد، این آقا به حساب یه مهره درشت هم بود به عنوان یک مدیر کلی که حالا با ما اومده برای اینکه با شرطه ها بگه کاری به ما نداشته باشن و ما بتونیم فیلم برداری کنیم. ایشون میگفت مسلم، خوب گوش بدید تفکر حجازی رو که مردم حجاز چه جور فکر میکنن، میگفت مسلم مخ مف فهمید دیگه، یعنی اصلا مسلمان قدرت فهم نداره. دیگه امام فرمود اسلام آمریکایی، اسلام آمریکا مینه، یعنی به قبلی تبلیغ کنید که بگن مسلمان نمیشه، یعنی محال است که بگیم این جنس ایرانیه و خوب باشه. تا میگه ایرانیه پس اصلا خرابه. اگر ژاپنیه قطعا درسته. چقدر باید روما کار بشه تا به جنس ایرانی اعتقاد پیدا نکنیم، و چقدر باید رو مغز اونها کار بشه تا به مغز ایرانی اعتقاد پیدا نکنن. دو، درباره آزادی فرمود اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معناست که بعضی روشنفکران حرفه‌ای میگویند که آزادی در تمام منکرات و فحشا، حتی هم جنس بازی و از این قبیل، تمام ادیان آسمانی و دانشمندان و عقلا به آن مخالفند، گرچه غرب و شرق زدگان به تقلید کورکورانه آن را ترویج میکنند. هشدار میده که ما وقتی میگیم مراد آزادی، آزادی معنا داره. بنده خدا که رفت پشت بوم، همسایش با آقا میری پشت بوم سراغ کبوترها، بچه من، زن و بچه من سر برهنه هستن، که آقا پشمون خونه خودمونه آزادی، اونم چوب و چماغ برد داشت با یه تب رفت بالا این پشت بوم، هر وقت کبوتراش میشدن تق تق این چوب رو میزد به این سطل، کبوتراش رحم میداد، میگفت سلام، میگفت آزادی. اگر تو آزادی، منم آزادی معنا داره، در دروازه داره آزادی. انزوای روحانیون، هشدار دیگری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله داده، انزوای روحانیون هست. می‌فرماید از نقشه‌های شیطانی قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های بزرگ استعمار و استعمارگر که سال‌های طولانی در دست اجراست و در کشور ایران از زمان رضاخان اوج گرفته و در زمان محمد رضا با روش‌های مختلف دنبال‌گیری شده، به انزوا کشیدن روحانیت است. این هم یه هشداری که امام می‌فرماید اگر خود دیدید که علما دارن کنار میرن، استاد دانشگاه داره کنار میره، دانشجو داره کنار میره، طلبه داره خودشو پاشو کنار میکشه، این از نقشه های همین دین از سیاست جدا. اصلا اگر دین از سیاست جدا بود، در اسلام جنگی واقع نمیشد. بره نماز خوندن که دعوا نیست که، اقل نماز خوندن خسته شد. این وستنه بود طاغوته. قد تبین الرشد من الغی، چه تیچه تبین رشد و من الغی، رشد و غی وقتی تبین پیدا شد وقت من یک فر به طاغوت، نتیجه تبین رشد و من الغی اینه که یک فر به طاغوته. فرق اسلام آمریکایی و اسلام نام محمدی چیه؟ اسلام در اسلام آمریکایی یک فر به طاغوت نیست، یعنی اسلام آمریکایی هواپیما یه موتوره، پرنده یک باله. اسلام ناب اینه یک فر به طاغوت، یؤمن بالله، مرگ بر شاه، درود بر امام. هم مرگ بر شاه لازمه، هم درود بر امام. اونا میگن نه، مرگ بر امریکا نخو، یک فر به طاغوت نمیخوان، با طاغوت باشید نمازم بخونید تا خط کشید. علت این که نمیذارن ما بریم مکه، برای چه میگن مرگ بر امریکا؟ وگرنه اگر خواستی که نماز بخونی که عوض از 40,000 to 20,000 بیاد. اونها در الله اکبر گیر ندارن، در مرگ بر امریکا گیر دارن، در یک قرب طاغوت به انزوا کشیدن روحانیون. اینجا هم یه فضل هم اینجا یادداشت کردم، ما همه مفتخریم که در چنین اصلی و در پیشگاه چنین ملتی می باشیم. امام می فرماد افتخار می کنم که یه همچین مردمی داریم. یه وقت از شهید رجایی نقل شد که رجایی به امام عرض کرد ای امام، در تاریخ مثل تو نبوده است. امام فرمود این چنین نکو، بگو در تاریخ مثل این مردم نبوده است. یاد یه حدیث افتادم، امام حسن مجتبی کوچولو بود رودوش رسول اکرم، یکی ترسید به پسره امام حسن مصطفی کوچولو بود، بچه کوچولو بود رودوش پیغمبر، به امام حسن گفت حسن جون چه مرکب خوبی داری، رسول الله مرکب توه. پیغمبر فرمود ایتو نگو، به من بگو چه راکب خوبی دارم، به اون نگو چه مرکب خوبی داری، به من بگو چه راکب خوبی دارم. در عظمت امام حسن. مسئله دیگه درباره خودباختگی، از نقشه هایی که ملعت از تأثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار آن با صاحب زیادی به جامانده، بیگانه نمودن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب زده و شرق زده. آقا استفاده از شرق و غرب، غیر شرق زده و غرب زده، اونی که در اسلام و در شعارهای ها میگیم نه شرقی نه غربی، نه معناش اینه نه شرق زده، ولی استفاده از شرق شده نیست. اگر شرق مهندسی داره، غرب مهندسی داره، از ابتکارش استفاده میکنیم، اما نه شرقی نه غربی، نه شرق زده نه غرب زده. آقا ببینید الان هوا گرم میشه، از یخ استفاده میکنیم، اما یخ زده نیستیم. خبره دیگه، در زمستان از حرارت استفاده میکنیم اما گرما زده نیستیم. آخه ما یه وقت قاطی باطی میشه، میگن آقا شما هم میگید نه شرقی هم میگید نه غربی، اما هیئت‌های سیاسی و اقتصادی هی میرن این کشورها برای سدسازی و برق و نمیدونم اینها هی قرارداد امضا میکنن و برمیگردن. آخه اگر نه شرقی نه غربی فایسی چی همون تو کلیوی درشب میبینیم اون چه یه هیئتی به هم دست میزنن و کف میزنن چی چیه برخره ای که هم شرقی شد هم غربی. نه شرقی نه غربی یعنی نه شرق زده نه غرب زده، اما در استفاده علمی هم شرقی هستی هم غربی، چون پیغمبر فرمود اطلب العلم ولو بالسین، برو چین چیزی یاد گیر، ولو به ثریا برو تو کهکشان ها واسواس شو. مگه نه این است که در جنگ اسیرهای کافر را گرفتیم و حضرت فرمود هر کافری ده تا مسلمان رو باسواد کنه من او را چی؟ آزاد میکنم. بازم برای نهضت سواد آمدی خونده ما خبر دیگه هر کافری ده نفر را باسواد کرد، ما برای باسواد شدن و متخصص شدن از شرقاب استفاده میکنیم. مگر نه یاد که امیر المومنین وقتی ضربت خورد پزشک مسیحی براش آوردن. شرق زده و غرب زده غیر از مسافرته، مسلمانان ما هجرت کردن به حبشه و پادشاه حبشه مسیحی بود و نجاشی بود، رفتن پلو مسیحی اشکال نداره، تحت تأثیر مسیحیت قرار گرفتن اشکال داره، وگرنه برو اونجا از منطقه حبشه استفاده کن. پس استفاده کردن از مراکز مناطق، استفاده کردن از انسانها تخصصها، نه شرقی نه غربی یعنی شرق زده و غرب زده نه. مسئله دیگه تجملگرائی، وارد کردن، امام در وصیت‌نامه فرمود وارد کردن کالاها از هر قماش و سرگرم کردن بانوان و مردان، خصوصا اینجا امام فرمود بانوان بعد میگه مردان. چرا امام اول اسم زن فرده بعد مرد رو؟ بله که در مسئله تجمل مسئله اصلی زن هستن. در مسئله دزدی قرآن میگه السارق و السارقه، مرد دزد زن دزد. در مسئله زنا میگه از زانی تو و زانی، یعنی در دزدی اول اسم میگه مرد دزد زن دزد، در زنا میگه زن زناکار مرد زناکار. معلوم میشه در دزدی مرد محوره، در زنا زن محوره. یعنی اگر بی حجابی و بعد حجابی نباشه این همه زنا هم نمیشه. محور اصلی در زنا میشه گفت زنه، محور اصلی در سرقت میشه. در تجمل اینجا امام اسم زنا رو اول برده، وارد کردن کالاها از هر قماش و سرگرم کردن بانوان. رحمت خدا بر مدرس که گفت من باید لباسم ایرانی باشه و برای خودکفایی باید برویم چیزی را که از گاندی هم نقل میکنن که میگوید گفت من پارچه غیر هندی مصرف نمی کنم. بعد میفرماید که خصوصا طبقه جوان به اقسام اجناس وارداتی از قبیل ابزار آرایش و تزیینات و تجملات و بازی‌های کودکانه و به مسابقه کشاندن خانواده‌ها و مصرفی بار آوردن هرچه بیشتر. آقا برای مصرفی بار آوردن خیلی کار می‌کردن. بعد این قصه رو بگم، در زمان شاه وقتی می‌خواستن الف با درس بدن می‌گفتن کلاس اول می‌گفتن دو تا لام داریم، لام بزرگ لام کوچیک. بعد در جمله بندی در کلاس ابتدایی می‌نوشتن سارا بازار رفت و با پول لام بزرگ و با پول لباس لام کوچیک خرید.
لام در خدا بگم لام بزرگ پول، لام کوچیک لباس. بعد عکسی هم که چراس اول بود، سارا یه خانم بی‌حجاب عکس دخترش هم گرفته، دست دخترش گرفته، دختر بی‌حجاب، مادر بی‌حجاب دارن میرن بازار چیپ هم دستشون رو خرید. لام درس میداد، اما تو لام درس دادن صبر هم پدر سوختگی میشه. یعنی بحث لباس بود، بحث بازار بود، زن خونش بیاد بیرون بود، تجمل بود، مصرف بود، تجمل و مصرف و بی‌حجابی همه تو این حرف لام جاسازه میشد. مسئله دیگه بی بندوباریست که میفرماید از جوانان دختران و پسران میخواهم. الله اکبر، باز اینجا اسم دختران رو جلو برده، عنایت از جوانان. قاعده شده نشه آدم میگه پسرا و دخترا، یعنی امام فرمود از جوانان دختران و پسران، چون مایه استثناء دخترانه بعد حجاب هستن. از جوانان دختران و پسران میخواهم که استقلال آزادی و ارزش های انسانی را ولو با تحمل زحمت و رنج فدای تجملات و اشرت ها و بیبندواهری ها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بیوطن به شما عرضه میشود نکنند. میفرماد که اینم هشدار امام راجع به بیبندواری، به خصوص تابستون که میشه مسئله بیبندوباری زیاد میشه. برادرها در آستانه 15 خردادیم، مدارس داره تعطیل میشه، آموز پرورش که بارو گذاشت زمین، ملت باید بارو برداره. 13 میلیون بچه مدرسه ول میشن تو کوچه و خیابون. اون چه ساعاتی که سر کلاس ها اینها تعلیم و تربیت میبینن، بار پدر و مادر در تابستون چند برابر بار زمستونه. اینها را رها نکنید. با بچه هاتون برید ورزش، با بچه هاتون برید استخر، با بچه هاتون مسابقه برید، با بچه هاتون برید پارک، با بچه هاتون برید سینما اگر فیلمش خوبه، با بچه هاتون برید بستنی بخورید. هر برنامه دارید بچه ها را اشباع کنید تا بچه های شما نیاز نداشته باشن دنبال بچه های دیگه برون و دنبال بچه های دیگه مفاسدی هم خدا نکرده داشته باشید. انسان نیاز به ورزش داره. خود قرآن میگه، بذار قرآن بخونم. میخواستن یوسف رو از پدرش بگیرن، چه کنیم که یوسف رو از یعقوب بگیرن؟ نشستن سوت کردن، گفتن بگیم میخواییم بریم ورزش. تا بگیم یوسف ورزش میخواد، یعقوب میگه نوجوان ورزش میخواد. نیاز نوجوان به ورزش به قدری قویست که یعقوب دیگه چونه؟ قرآن میگه ارسله، یه آیه مال ورزشه، ارسل هم معنا یرتع و یلعب، بفرستش با ما بریم ورزش کنیم. یعنی فکر کردن قوی ترین منطقی که یعقوب ساکت میشه این منطقه که یوسف نوجوانه و نوجوان بگید ورزش میخواد، این قوی ترین منطقه. و یعقوب هم هیچ چونه. 11 میلیون بچه رها میشن، منتظر امور تربیتی نباشید. میگه چقدر توان داریم، میگه چقدر اردوگاه داریم، میگه چقدر استخ داریم. هر پدر و پسری، هر پدر و مادری خودش دو سه ساعتی وقتشو صرف بچه هاش کنه. شما چه گوشواره میخری؟ بابا گوشواره میخرم اگر این کتاب خوندی. و ای کاش تجار ما رشد میکردن بعضی هاشون و ای کارها رو میکردن. کتاب بانوی نمونه مال آقای ابراهیم امینی، یه دور زندگی از زهرا، هر دختر ایرانی یه دور اینو بخونه. و کاش کسی میبود که این کتابا رو خلاصه میکنه و در تیراژ 10 میلیون چاپ میکنه و هر دختری یکشو بخونه. کتاب حجاب مرحوم مطهری خلاصه میشد. همینطور که دولت برای گندم و شکر سوبسید میده، ای کاش تاجر پیدا میشد سوبسید کتاب میداد. چون کتاب میخوان بخونن، تابستونم وقته و به خصوص مناطق سرسی با دو برابر گرسیر باسواد بشن. یعنی مردم دماوند و ملایر و تویترکان و همدان و سلندج و نمیدونم فرض کنید که زنجان و
آذربایجان شرقی و غربی و مناطق سرسیر باید دو برابر بوشهر و بندر عباس و خوزستان مطالعه کنن، چون از اونجا آتش در میاد، از بعد هوا گرمه و از بعضی مناطق هوا معتدله. جایی که هوا معتدله تحصیل کرده هاشون باید دو برابر باسواد باشن، چون زمان داره مطالعه بیشتر دارن. منتها کتاب سنگین است و گرونه و مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای چند روز پیش در نمایشگاه کتابی که از طریق وزارت ارشاد تأسیس شده بود رفتن ملاقات، از اونجا پیامی دادن و به ناشری گفتن دو رقم کتاب حساب کنین، کتاب شیک کتاب ارزان، مثل شیرینی نون تافتون. حالا هر که عقد عروسی داره شیرینی بخره، هر که میخواد گرسنگیش مصرف بشه سنگیک و تافتون و لواش اینها بخره بربری بخره. به هر حال باید کتابا ارزان بشه، فشرده بشه، تلخیص بشه. و من در خدمت طلبه های قم و طلبه های بعضی از شهرها که رفتم، بعضی از شهرها که مسافرت میکنیم توی ایام، طلبه های جوان از من پرسن آقای غریتی به نظر تو تابستونی چه کنه؟ میگم تلخیص کتاب ها، چون این احقاق الحق رو کی باز مطالعه کنه؟ نمیرسه، وقت نیست. یاد رجل القدیر وقت نیست، باید اینها رو مطالعه که خلاصه شو برداشت، بعدا دیگه آدم فرصت مطالعه نداره. یه نظری باید اون مقداری که خلاصه تفاسیر هشدار به دانشگاه ها از توطئه های بزرگ آنان چنان چه اشاره شد و کرارن تذکر داده ام به دست گرفتن مراکز تعلیم و تربیت، خصوصا دانشگاه ها که مقدرات کشورها در دست محصولات آنهاست. هشدار دیگه، یه صلوات بفرستید. همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می باشند، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آتیه، و چه بسا که در بعض مقاطع عدم حضور و مسامحه گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره باشد. الله اکبر. امام می فرماید گاهی بی تفاوتی در رأس گناهان کبیره است. او آقا که در انتخابات میگه ما کار به این کارا نداریم، الله اکبر، پس نمازان بگن آقا ما هم کار به پیش نمازی تو نداریم، خدا حافظ. نمیشه آخون بی تفاوت باشه، این فتوای امامه، وصیت امامه. بذار یه بارگی بخونم. میفرماید که همه و همه مسئول سرنوشت کشور، کشور که علیکی دست نمیده، ده ها هزار جوان تیکه تیکه شد، ده ها هزار جوان بی دست و پا و بی چشم شد. همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می باشند، چه در نسل حاضر و چه در نسل های آتیه، و چه بسا در بعضی مقاطع عدم حضور و مسامحه گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است. یعنی بزرگترین گناهان کبیره گناه بیخیالی بیتفاوتیه. البته اینم به شما بگم، یکی از آقایون روحانیون بیتفاوت بود، یه خوده تو اون شهره چه بود انقلابی ها میخواستن حالشو بگیرن، گفتم ازده بده منم برای مهره آخر برم آخرین حرفو بش رفتن. گفتم آقا ببینیم، ما نمیگیم برو جبهه، منم نمیگم برو زندان، حالا نه زندان و جبهه و هیچی، ببین یه چیزی هست، میدونی شما سر بیخیالی، شما زمان شاه یه مسجد داشتی با 200 ازین بازاریا، حالا در جمهوری اسلامی همین مسجد داره با همین 200 بازاریا، ولذا بعد از نماز رود برمیگردونی میبینی فرقی در مسجد تو نکرده، چون تو مریدات دور دن همین 200 بازاری و فرقی نکرده خیال میکنی خبری نشده. اگر زمان شاه مثل بنده میرفت توی دبیرستان، بنده زمان شاه رفتم توی دبیرستان حدیث بخونم، تا رفتم رو بگم بسم الله الرحمن الرحیم، یه مرتب بچه دبیرستان رو گفتن وایسی آرام شد، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم 45 دقیقه هر چی رفتم بگم بسم الله الرحمن الرحیم مسخره کردم. 900 تا بچه رختن سر ما و من شیخو مسخره کردم. حالا که میرم تو دبیرستان تا حدیث مولا میرم بچه دبیرستانی قلم و کاغذ میخواد حدیثو بنویسه، حالا میفهمم انقلاب شده یعنی چی. در شمال تهران یه زن چادر سیاه که ما میدیدیم میگفتیم حتما زن یکی از این آخوندهایی که اینجا زندگی میکنه، یا با پیرزن باشه یا زن آخوند باشه، یا اگر غیر آخوند و پیرزنه خجالت میکشه. الان زن بعد حجاب خجالت میکشه. ولی آدم هایی که میگن طوری نشده فرقی نکردن، از همه گذشته. یه مسئله انصاف هم هست که من برای شما بگم. برادرها و خواهرها، یه صفحه بردارید هر چی نقطه ضعف رو بنویسید. بی خود مصادره شد، بی خود زدن، رشوه گرفتن، چی شد، چی شد، چی شد، در یه صفحه اون چه دلار میخواد بنویس. در یه صفحه ما خدمات رو بنویسیم. آخه انصافا خوب چیزیه. صدها هزار هکتار زمین به کشاورز فقیر داده شده و زمان شاه قده ها هزار هکتار به شاپور ماپورا داده می شد. آخه لاغل اینه که الان می فهمه. من نه زمین خارم و نه زمین دارم و نه زمین گیرم و نه زمین فروش و نه زمین بخص. ولی بالاخره اینو می فهمم. تکیدی گفتن که معقول خوندی، گفت معقول نخوندم ولی عقل دارم. به هر حال اینو می فهمم که تقسیم جنگل ها و قطعات شمال و زمین های سرسبز شمال و غیر شمال اون زمان چجور تقسیم میشد؟ حالا چجور تقسیم میشه؟ مصرف در اون زمان چی بود؟ مصرف در این زمان چی؟ مهمانی های زمان شاه چقدر خرج برمیداشت؟ مهمانی های الان چقدر خرج برمیداشت؟ وقت ما تمام شد. هشدار به روحانی نماها و می دانیم که قدرت های بزرگ چپاولگر در میان جامعه ها افرادی به صورت های مختلف از ملیگراها، روشن فکران مصنوعی و روحانی نمایان که اگر مجال یابند از همه پرخطرتر و آسیب رسانترند ذخیره دارند. می فرماد از سالها قبل حرفی ندارن، ابرقدرت ها یه آدمایی رو نگه دارن برای که بعد از 40 سال یک امضایی و یک کلامی ازش بگیرن. حرفم تموم شد، یعنی نصف حرفم تموم شد، شاید در جلسه بعد ستمه حرفم بزنن. تبلیغات مسموم، هوش به هوش باشید. رادیو بی بی سی چی میگه؟ رادیو خارج چی میگه؟ رادیو آمریکا چی میگه؟ آقا شرق و غرب منو دوستمون ندارن. یا دلیل خیلی آبکی هم میگم چه دیگه بچه کلاس اول ابتدایی هم بدونه 50 سال دانشجوی ما رفت کشورهای اروپا و آمریکا، بعد 50 سال هواپیما ساز تحویل ما ندادن، هواپیما ساخته دادن. هواپیما سازی یاد بچه های ما نمیدن، یعنی تور میدن اما تور بافی یاد بچه های ما نمیدن. ما رو دوستمون ندارن. البته گاهی بچه های ما متخصص میشن در کشورهای دیگه. ما الان پزشکا و پروفسورهای متخصص ایرانی داریم در کشورهای غرب. اونا چیزه بوده که خودش یاد گرفتن از تیزی هوش ایرانی، اما اگر میتونستن یاد ندن یاد نمیدن. تبلیغات مسموم را به هوش باشیم. مراد از آزادی، آزادی در فحشا نیست. اصولا لا اکراه فی الدین یعنی لا اکراه در عقیده، نه لا اکراه در عمل. در عمل آقا اکراه هست. اگر در یه محیطی که همه میخوان اکسیژن سالم بکشن تنفس کنن، یکی که بیاد سیگار بکشه، اینا میشود وقتی به دفعه گفتیم نکش آقا جون، نکش نکش. اگر دیدیم گوش نمیده میشه موچشی گرفت تا بشتاد سیگار گرفت خاموش کرد. نمیشه گفت آقا لا اکراه فی الدین. نه آقا جون، لا اکراه فی الدین یعنی هر عقیده میخواد داشته باش، نه یعنی هر جا خواستی هوا رو دودی کن. در عمل اکراه داریم، نه که اکراه داریم، کتک هم داریم. بله کتک هم داریم. در عمل کتک هست، در عقیده کتک نیست.
آقا بنده یه عقیده دارم، سرتیفیکیت نمیزنم، اما اگر خواستی اون عقیده رو اعمال کنی، اگر مخل به نظام باشه، کتک علی ابن ابی طالب هی به خرما فروش گفت آقا اینجا سد معبره، وردا خیمه تو اینجا خرما فروشی سد معبره، امروز گوش نداد، فردا گوش نداد، پس فردا چهار دفعه فرمود گوش نداد، روز پنجم فرمود خیمه شو با خرماهاش آتش بزنید. ما خیمه آتش زدن تو اسلام داریم، منتها بعد از چند مرحله. در سالگرد رحلت حضرت امام هستیم، وصیت‌نامه امام رو یه بار دو بار بخونید. یک، آموزش پرورش تحصیل میشه، پدر و مادرها تو محله یه جلسه بگیرید. چطور جلسه میگیرید؟ برای که شال چولا رو صاف کنید، اسفالت کنید کوچه رو، پل بزنیم، اگر آب نباشه تومار می‌نویسید، برق نباشه تومار می‌نویسید، همین طور که مردم محله برای آب و برق و اسفالت و درمانگاه تومار می‌نویسن، برای که تابستونی بحثمون رو چه کنیم؟ بشینن جلسه بگیرن، چه کنیم به این نسل نو؟ یک فرهنگی فاضل و دانشمند رو بگیرن، اونو بخونه خوب ادارش کنن، یه طلبه باسواد دانشمند خوش‌سلیقه رو بگیرن خوب ادارش کنن، چه فرهنگی، چه طلبه، چه دانشجو، چه استاد دانشگاه، و اینها رو رشدش بدن. حالا رشد علمی تفریحی سالم به فکر بچه‌ها باشید. یک، وصیت‌نامه حضرت امام بخونید. دو، و حرف آخرم باز همون حرف رو بزنید، روزهای آخر نام‌نویسیه در نهضت سواد‌آموزی، مقام معظم رهبری و مقام معظم ریاست جمهوری از نهضت سواد‌آموزی و عده از وزرا، جلسه‌ای که تشکیل داده شده، البته مقام معظم رهبری در جلسه نبودن، هم تو حمایت مالی کردن، مقام معظم ریاست جمهوری با جمعی از وزرا جلسه تشکیل دادن، بنا شده تابستونی به سه شرط سواد‌آموزی کنیم. یک، تو شهرها، چون روستاها کشاورزی دارن، فلان شهرها، تابستونی شهرها. دو، زیر 35 سال، گفتم پیر مرده و پیر زنها رو آزاد بگذارید، شهری باشه زیر 35 سال باشه، نه ما روزی یک ساعت و نیم. و من هم اینجا، حال اینجا تو استفاده کنم، آقایونی که زمین واگذار میکنید به روستاها، این سند رو ندید میدید که باستواد باشه، بله دیدید یه اهرم، شما میگه نمیگید که 200 برنامه هست انشالله، میگه شما نمیگید به 200,000 روستا زمین دادین، بابا زمین مال تو، بدید سندشو وقتی میدیم که بتونی بنویسی این زمین آب دارد، من در این زمین کشاورزی میکنم، اگر سخت با سند برابر است، بالاخره اینطوری باشه، اگر کمیته امداد خودش رو متوقف کنه، مشروط کنه به ثواب، نه یعنی قطعون دار بگه آقا میدم، ولی تا یک سالانی فرصت دارید، چون سه ماه آدم با ثواب میشه، سه ماه 450 کلمه که ما یاد میدیم، 450 کلمه سه ماه روزی احساسی به اندازه دیدن یه دوره فیلم اوشین شد، 450 کلمه. کمیته امداد، بنیاد مستضعفین، هیئت‌های واگذاری زمین، صندوق‌های قرض‌الحسنه، وام‌های بانک‌ها، اگر خدمات رو شرط کنیم، متا تأثیر نسن که فرده کسی اون وام بگیره پولشون رو پوشوندن به من. خب دیگه آقا ما یکاز مردم پوش رو ندن. اما بگید آقا زمین مال تو، اما دو سال وقت داری، تو این دو سال سه ما بیا، البته زیر 35 سال ها، جوون آدم اگر کتکشم بزنه طوری نیست، پیرزن و پیرمرد به حساب جده بده، به جمون باید گرفت گوشش، باید تو باسواد بشی، 450 کلمه کاری نداره، روزی یه ساعت و نیم چیزی نیست، اینا انقدر بهش بگید تا دیگه عاجز بشه، عاجز بشه. به هر حال باید انشالله در این سواد آموزی تابستونی همه کمک کنیم. چرا تابستون؟ چون دختر مدرسه یا تحصیلن تو خونه با میتنن، بچه شیرخوره رو نگر میدارن، مادرش میده باسواد بشه. تابستون بچه دختر رو میدن مدرسه، بچه کوچولو رو باید مادر نگر داره. تابستون هم مدرسه ها تعطیله. یک، معلمین آموزش پرورش تعطیلن. دو، دختر مدرسه ها میتونن کمک مادر کنن. سه، ما از این اهرام ها میخوایم استفاده کنیم. دو سه رو دیگه بیشتر وقت نداریم، تقاضا میکنیم بالا. چرا تقاضا میکنیم؟ بابا سالگرد امام بیاد، امامو شاد کنیم، روح امام شاد میشه، به این چه بگیم ای امام به فرمان تو ادعی تفنگ دست گرفتن رفتن جبهه، ما هم به خاطر رضای تو قلم دست گیریم میریم کلا. سلامات.